بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ایام و لیالی مهمی به سر میبریم. امروز شنبه، روز اول ماه نو قمری بود. چند روز بعد روز عید نوروز رو داریم که روز اول سال شمسی است و من به همین مناسبت حضور همه دوستان گرامی خجسته باد و مبارک باد عرض میکنم. امیدوارم که سال نیکو و خوش عاقبتی برای یکایک که ما باشد. همچنین از دو حادثه مهم، یکی در یهودیت و دیگری در مسیحیت، که هر دو در چند روز آینده سالگرد آنهاست، یعنی عید پساور از آن یهودیان و گود فرایده یا روز به صلیب کشیدن مسیح، که آن هم در هفته آینده خواهد بود. مجموع اینها اوقات مهمی رو در میان پیروان سدین بزرگ الهی تشکیل می‌دهند و خاطرات عظیم و اسطوره‌ای و معنیداری رو برای آنها بر می‌انگیزند. همچنین در ایام آینده البته ما روز تاسوعا و روز عاشورا رو داریم که آن هم برای مسلمانان و بالاخص شیعیان خاطر انگیز است و معانی بلند و رفیعی دارد. عید پساور در میان یهودیان چنان که می دانید عیدی است به مناسبت آزاد شدن یهودیان از اسارت فرعون و بیرون آمدن از مصر، همون عیدی که همراه شد با آخرین بلایی که خداوند بر فرعونیان فرستاد و آنگاه فرشته مرگ آمد و اولین فرزند از هر خانواده رو با خود می برد. دستور دینی رسید که گوسفندی رو بنی اسرائیل قربانی کنند و خون آن رو به در خانهشون بزنند تا فرشته مرگ هنگام عبور آن خانه رو بشناسد و وارد آن خانه نشود. و به این ترتیب بود که بنی اسرائیل جان سالم به در بردند و آنگاه فرعون بر آنها آسان گرفت و هم از مرگ جان به در بردند، هم از اسارت فرعون رهایی یافتند و مصر رو ترک کردند. گود فرایده یا روز ایستر یا عید پاک رو هم که به خاطر دارید، روزی است که بنابر روایت مسیحیان عیسی بردار رفت، اما چون در همون ایام پساور بود، یعنی عیسی وقتی که روز یک شنبه به اورشلیم آمد، از این یک شنبه تا جمعه بعد از او حوادث بسیار زیادی در اورشلیم اتفاق افتاد، مردم یعنی یهودیان بسیار برای عید و برای زیارت به اورشلیم آمده بودند. در همین ایام هم بود که عیسی دستگیر شد. از قضا در ایام عید پساور تعدادی زندانیان رو آزاد میکردند، مورد عفو و بخشش قرار میدادند. بنا بود که عیسی هم آزاد شود، اما به وساطت و سعایت پاره ای از بزرگان یهود آزاد نشد و بردار رفت. و چون روز جمعه بود و فردای اون روز روز شنبه بود، روزی که یهودیان کار نمی کنند، او رو دفن نکردند و به غاری سپردند. اما دو روز بعد که به اون غار رفتند، جسد عیسی رو نیافتند و بنابر روایات مسیحیان عیسی به آسمان یا به بهشت عروج کرده بود. هر حال گود فرایده روز قتل یا روز به صلیب کشیدن عیسی یا روز شهادت عیسی بنابر روایت مسیحیان روز بسیار بزرگی است برای مسیحیان. حقیقت این است که برخلاف عموم پیامبران دیگر، مرگ این پیامبر یا مرگ این شخص بسی مهمتر از حیات او برای مسیحیت است. مجموعه تعلیمات مسیحیت حول صلیب رفتن عیسی، رنج کشیدن او بر صلیب و به آسمان رفتن اوست. بیش از آن که این حادثه یا این اسطوره معنا به مسیحیت بخشیده است، حیات او این چنین نبوده است. علی‌ای حال عظمت اون روز رو هم در نظر داریم. در 10 روز آینده مجموع این ایام با ماست. برای ما ایرانیان و برای ما شیعیان که دو تقویمی هستیم، حادثه تقارن عید نوروز و ماه محرم و ایام عاشورا تقارن مؤذن آفرینی است. در کمتر کشوری این دو تقویمی وجود دارد. از یک طرف ما تقویم اسلامی داریم که بنابر تقویم اسلامی امروز اولین روز سال 1423 و بنابر تقویم شمسی به سال 1381 شمسی نزدیک می شدیم. هر دو مبدعشان هجرت پیامبرند، اما چون بر مبنای ماه‌های قمری و ماه‌های شمسی حساب شدند، ماه‌های قمری، سال‌های قمری اکنون افزون‌تر از سال‌های شمسی شدند. این دو تقویمی گاهی برای ما مشکلاتی پدید می‌آورند. چنان که امسال می‌بینید در کشور ما به 100 زبان و در 100 مورد و موقعیت به مردم گوشتد می شود که پاس محرم و پاس عاشورا رو بدارن و چندان در شادمانی کردن در ایام عید نوروز نکوشند. یکی را به خاطر دیگری فرو بگذارند و امام حسین رو حرمت بدهند و شهادت او رو پاس بدارند و لب به خنده نکوشایند و برای دید و بازدید به خانواده یکدیگر نروند یا کمتر بروند. از ابتدای انقلاب این مشکل رو ما در ایران داشتیم. نهادن این تقویم در مقابل اون تقویم که نمادی است از نهادن ملیت در مقابل مذهب، پاره‌ای به این سو، پاره‌ای به اون سو، گروهی در دفاع از این، گروهی در دفاع از آن، و این استخوان همچنان لای زخم ماند. من به شما عرض میکنم اهمیت ماه‌های قمری برای جامعه‌های اسلامی در 2 جاست. یکی در ماه رمضان است و یکی در ماه ذی‌الحجه. 2 تا عمل و 2 شعائر بزرگ دینی ما داریم که 100% وابسته به ماه قمری هست و همه مسلمانان باید اون شعائر و مناسک رو در اون ماه‌های معین شده انجام بدهند و از اونها در نگذرند. جزو عنصرهای هویتی اسلام هست. یعنی مسلمان‌ها یا هر شخص متدینی حق دارد، می‌تواند هر قدر می‌خواهد روزه بگیرد، هر روزی رو، هر ماهی رو، هر هفته رو. اما اینکه همه باید در ماه معینی روزه بگیرند و در اون ماه همه هم شکل باشند، هم نوا باشند، این بر غلیظ کردن و قوی کردن و فربه کردن عنصر شخصیت و هویت دینی انگشت تأکید می‌نهد. همچنین از ماه ذی‌الحجه، باز هر کسی می‌تواند هر وقت از سال به حج برود و زیارت خانه خدا بکند، کار نیکویی است. اما در چند روز معین به تعمیر قرآن فی ایام معدودات، اون چند روز به خاطر اجتماع عظیم همه حج گزاران است و باز جنبه هویتی و شخصیتی دارد. اما از این 2 حادثه، از این 2 مناسک مهم و عظیم که بگذاریم، هیچ خصوصیتی در ماه‌های قمری نیست. اون هم یک تقویم انسانی است که آدمیان ساختند و از قضا هنگامی که پیامبر در جزیره العرب مبعوث شده است آن تقویم برقرار بوده است. تقویم شمسی هم تقویم دیگری است که آدمیان ساختند، یعنی حساب سال بر اساس ماه‌های شمسی و تقویم‌های دیگری که داریم. به لحاظ حقیقی اینها هیچ کدام تفاوتی با یکدیگر ندارند، چون هیچ کدام حقیقتی ندارند. همه اعتباری هستند، همه فرضی هستند، همه ساختگی هستند، همه قراردادی هستند و ارزش انسانی تاریخی آنها با یکدیگر مساوی است. بلکه تقویم شمسی از جهاتی بهتر است، برای اینکه ماه‌های او در فصول سال ثابت هستند. همیشه فروردین در بهار است، همیشه مرداد در تابستان است، اما ماه‌های قمری همچنان که می‌دانید سیالند، متغیرند و گاه رمضان در زمستان است، گاه در تابستان است، گاه در بهار است و غیره، و به همین سبب هم گاهی دشواری‌های را می‌آفرینند. ما ایرانی‌ها هنوز فکر درستی برای این کار نکردیم. شاید یکی از راه‌های حل به این معضل این باشد که ما حوادث دیگر تاریخ اسلام رو با ماه‌های شمسی مطابق کنیم و آنها رو فیکس کنیم و به این ترتیب دیگه این دوگانگی تقویمی و این تقابل‌های معضل آفرین پدید نخواهد آمد. بالاخره اون موقعی که امام حسین در صحرای کربلا اون جنگ رو کرده است و به شهادت رسیده، وقتی از اوقات سال شمسی و سال میلادی بوده، اون رو میتوان به تقریب پیدا کرد. حتی اگر هم به دقت پیدا نکنیم هیچ مشکلی نیست، برای اینکه اهمیت اسطوره‌ای و سمبولیک این حوادث است که برای ما معنی دارد، نه اینکه خود اون روز خود اون شب اونها حقیقتی باز ندارن. اون شهادت میتوانست هر روز دیگری یا هر شب دیگری باشد، تفاوتی نمی کند. عمده این است که اگر اون شجاعت رو، اون شهادت رو، اون شهامت رو، اون ظلم ستیزی رو بزرگ می داریم، به نام قهرمان او بزرگ بداریم و برای ایام خاصی خصوصا به یاد اون حادثه مهم باشیم، و الا هر وقتی به یاد اون حادثه بودن نیکوست و ادای دین نسبت به قهرمانان آن حادثه است. و کذا هر حادثه دیگری، ما الان هنوز در میان شیعیان و سنیان روز تولد پیامبر به درستی معلوم نیست، روز وفات پیامبر به درستی معلوم نیست، روز تولد کثیری از پیشوازان دین و ائمه به درستی معلوم نیست، اختلاف است، روز بعثت پیامبر به درستی معلوم نیست، و این هیچ مشکلی پدید نیاورده، هیچ حقیقت رو پنهان نکرده، ما رو از هیچ پاداشی یا از هیچ حقی محجوب نداشته است. همینقدر که به روزی، به شبی به یاد این بزرگواران باشیم و اهمیت آنها رو به خاطر بیاوریم و در اون روز و شب خود رو و معلومات خود رو درباره آنها افزونتر کنیم، ارادت روحی خود رو افزایش بدهیم، به لحاظ روحی تقرب بیشتری به آنها بجوییم، کافی است. در مورد حوادثی که بنابر تقویم جزیره العرب در ماه‌های قمری رخ دادند، منهای دو ماه مهم ذی‌الحجه و رمضان، حقیقتاً اگر ما چنین جهدی ببرزیم و این حوادث رو در تقویم و در روزهای معینی ثبت کنیم و عرض نکنیم، در اون صورت این دو تقویمی هم از میان خواهد رفت و دیگه باعث نخواهد شد که مثل این سال خطبای ما و آز ما به جای اینکه جای جانب شادی مردم رو بگیرن، جانب غم رو بگیرن و همیشه این سوال رو برای مردم بیافرینند که به هر حال دین بیشتر آیا غمگراست یا شادیگراست، و اگر پای تقابل و تعارض این دوتا افتاد، کفه به نفع کدام یکی سنگین تر خواهد شد. من ابا نمی کنم از گفتن این که خطیبان ما و روحانیان ما تخصصشان در گریاندن مردم بیشتر است تا در خنداندن آنها، تخصصشان در ذکر حوادث دم آور و جگرسوز بیشتر است تا در بیان حوادث و نکاتی که موجب بحث و انبساط مردم همین سبب وقتی که این تعارض‌های معنی‌دار پدید می‌آید، پیداست و بدیهی است و طبیعی است که کدام جانب رو بگیرند و از کدام موضع دفاع بکنند و ناچار چه مسائلی رو بیافرینند و ما رو با چه سوالات موزن و گاه بی جهتی روبرو کنند و عمر مردمی رو از این جهت در یابگی و تباهی بیافکنند. باری باز هم من تردید نمی کنم و هم در آمدن ماه نو قمر سال نو قمری و هم در آمدن سال نو شمسی رو به شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم خوش باشید، شاد باشید، خوش عاقبت باشید و پنجره دلهاتون به سوی حقیقت باز شود، بازتر شود و دست به عنایت خداوند در سر یکایک شما سایه بیفکنم. خب از هرچه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ما دلمان پیش عشق است. نوبت گذشته این بحث مهم و انسانی، انسان ساز و انسان نواز رو آغاز کردیم. از زبان مولانا برای شما خواندم که تا قیامت گر بگویم این کلام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی فقرش ناپدید. بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. سخن به درازای طوماری است از ازل تا ابد، اما آنچه که من در این مجموعه قصد بیان و تبیینش رو دارم در شعاع رابطه است که عشق با اخلاق پیدا می کند و کمکی است که به اخلاقی شدن می کند و نقشی است که در تهذیب و در پیراستگی نفس بازی می کند و درمانگری است که عارفان ما در دستان پربرکت او دیدند و خواستند که دست ما را هم در دستان پرنوازش عشق بگذارند تا از این طریق، از این مسیر آسودن، برآسودن از رذایل، رهایی یافتن، نجات یافتن از زشتی ها و پلیدی ها و ناپاکی ها آسان‌تر شود و این را با سرعت بیشتری چنان که توصیه همیشگی مولاناست پیموده شود. فراموش نمی کنید که از مولانا گفتم و خواندم که سرعت در طریق تهذیب نفس از رذایل یک امر بسیار مطلوب است. همچنان که به قول حافظ اندم که دل به عشق نهی، خوش دری بود در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. در کار خیر حاجت به استخاره نیست، حاجت به تأنی هم نیست، بلکه تأنی حرام است. سرعت، شتاب در اینجا بهتر است از تأنی و کندی، چون جهد را خوف است از صد کن فساد. وقتی که کسی به آهستگی راه می رود و طی طریق می کند، انواع فسادها و آفتها به کار او و به طی طریق او می خورد، پشیمان می شود، خسته می شود، دچار راه زنان و دوستان می شود و اصناف این آفات. اما در سریع رفتن هیچ یک از اینها نیست، علل خصوص پشیمان شدن. به یاد دارید که یکی از تفاوت‌های مهمی که بین حافظ و مولوی برمی شمردیم همین بود که در مکتب مولوی پشیمانی نیست و سر این که پشیمانی نیست این است که اونجا سرعت هست، در کندی هست به پشیمانی به سراغ آدم می آید. شما هنگامی که به تأنی راه می پیمایید، در میان راه علن خصوص اگر راه سخت باشد، اگر کار دشوار باشد، اگر به زحمت با عرق‌ریزی تمام، با روبرو شدن با انواع و اصناف موانع راه رو طی کنید، کمترین حادثه می تواند شما رو از رفتن اون راه پشیمان کند. به همین سبب است که مولوی می گوید که یکی از بهترین و و موفق ترین راه ها برای فائق آمدن و پشیمانی تند رفتن است و تند رفتن هم محصول عاشقی است. فرخ ترکی که استیزن حد اسب و خود بر خندق آتش جهد. گرم گرداند فرس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان. چشم را از غیر و غیرت دوخته همچه آتش خشک و تر را سوخته. گر پشیمانی بر او عیبی کند اول آتش در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی صاحب قدم. وقتی که پشیمانی گرمی صاحب قدم رو میبینه میبیند که در رفتن چقدر چالاک است. اصلا پشیمانی سبز نمیشه، پشیمانی جوانه نمیزند، جوانه هم بزند پا به فرار میگذارد. گرم گرداند فرس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان. چشم را از غیر و غیرت دوخته همچه آتش خشک و تر را سوخته. گر پشیمانی بر او عیبی کند اول آتش در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی صاحب قدم. همه اینها در پرتو اون حرکت سریع و چالاک عاشقانه است که همه چیز رو فراری میدهد، همه آفات و رذائل رو، من جمله بدترین رذائل که عبارت است از رذیلت پشیمانی. شما غافل از مشکل پشیمانی نباشید. یک کسی ممکن است یک عمر زندگی کنند و پایان عمر پشیمانی گریبان رو بگیرند. همه حاصل و خربن خود رو سوخته ببینند و راهی و چاره‌ای و فرصتی برای جبران کردن او و برای باز اندوختن حاصل و خرمن تازهی نداشته باشد. یکی از مهمترین شیوه ها برای زود رسیدن به مقصد، سالم رسیدن به مقصد و دوچار پشیمانی نشدن، باز نگشتن، اسیر راه زنان نشدن، به خستگی نیفتادن و در میان راه نماندن و نمردن، همان است که شخص عاشقانه تلیه طریق بکنن و باز از ربین عشق مشغول نگریستن در زوایا و دقایق و خفایای وجود خود بشود و بعد از بند و تار از بود وضائل و فضائل بگشاید و به سرعت بر بدی ها و ناپاکی ها غلبه کند و نیکی ها و پاکی ها رو به جای اونها بنشاند. به همین سبب است که مولوی معتقد است که عاشقی صفت خداوند است بر حقیقت و آدمیانی که الهی تر می شوند، به خدا نزدیکتر می شوند. بحثی بوده است میان گذشتگان که از دو صفت عشق و خوف کدام بهترند. بهتر است که آدمی از خدا بترسد، خائف باشد، یا به خدا مهر ببرد، عاشق او و محب او باشد. کدام یک بهترند؟ کدام با فضیلت ترند؟ در کسب خوف بیشتر بکوشیم یا در کسب حب بیشتر؟ اگر دو نمونه، دو مصداق بیان و برجسته اینها رو بخواهید، مولوی و غزالی است. غزالی یک عارف خائف است. خوف در جان او و به تبع در نوشته های او موج می‌زنند. امکان ندارد که شما نوشته های غزالی رو بخوانید و بر خود نلرزید و در مقابل خداوند احساس کوچکی و خوف نکنید. از آن طرف امکان ندارد که شما نوشته های مولوی اشعار پرجوش پرخروش پرحرارت پرحلاوت او رو و سرشار از چالاکی و عشق او رو بخوانید و جان شما و کام شما از ذوق عشق معطر و شیرین نشود. ممکن نیست. این هر دو چنان در این دو واقعه، در این دو امر عظیم غوطه‌ور بودند که حتی از ورای قرن‌ها حجاب آثار خود رو، حرارت خود رو به خوانندگان خود منتقل می‌کنند. یکی یک عارف عاشق و دیگری یک عارف خائف. هر دو بندگان بزرگ خداوند، هر دو از قهرمانان مکتب دینوردی، هر دو از پیروان راستین مکتب انبیا و پیامبر بزرگوار اسلام و هر دو برای ما الگو. اما این سوال در این حال در جای خود سوال عظیم و قابل تأملی است که آدمی به صفت خوف آدمی تر می شود، عارف تر می شود، یا به صفت عشق؟ آن کدام است که فصل مقدم و اصل مشخص و مکمل وجود یک عارف است؟ این بحث رو داشتن مولوی با ابیاتی که دارد به ما می گوید که کدام جانب رو می گیرد. می گوید که عشق زوساز خدای بینیاز، عاشقی بر غیر او باشد مجاز. عشق وصف بنده است، عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فرد جوف. میگوید که عشق وصف خداوند است. ما میتوانیم بگوییم خدا عاشق است، حداقل احتمال میدهیم که این وصف برای او صادق و ممکن باشد. خدای عاشق، اگر کلمه عشق رو نمیپسندید، خدای محب. در قرآن بارها داریم که میگوید که خداوند چیز رو دوست دارد، بندگانی را دوست دارد. لذا صفت حب، فعل حب، محبت ورزیدن در مورد خداوند بدون تردید صادق است. اما قطعا و مسلما در مورد خداوند صفت خوف رو نمیتوانیم به کار ببریم. به هیچ عنوانی، با هیچ بهانه‌ای نمیتوان گفت که خداوند خائف است. نسبت به چیزی، نسبت به کسی، نسبت به حادثه‌ای معنی ندارد. اصلاً باطل است، مخالف همه اندیشه‌ها و اندیشه‌های خداشناسانه و تعلیمات انبیا است. پس عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فرد جوف. عاشقی عشق زوصاف خدای بی‌نیاز، عاشقی بر غیر او باشد مجاز. عشق یا حب می تواند وصف خداوند باشد، اما خوف نمی تواند. ولذا با پیمودن نردبان عشق آدمی می تواند امیدوار باشد که به خداوند نزدیکتر شود. نه اینکه خوف نارواست، اما مرتبه هر یک رو باید شناخت و باید دانست که کدام برتر از دیگری می نشیند. از نظر عارفان ما، خداوند نه تنها سرشار از محبت است، بلکه سرشار از بهجت است. تعبیری که عارفان به کار می‌برند در مقابل برای خداوند و در نسبت با او، تعبیر بهجت است. نمی‌گویند خداوند لذت می‌برد. کلمه لذت رو در اونجا مصرف نمی‌کنند، مورد استفاده قرار نمی‌دهند. کلمه بهجت رو به کار می‌برند که یک حالت سرشار بودن روح است از خوشی، از خوشی ناشی از محبت. لذا خداوند رو می‌گویند مبتهج به ذات است. به ذات همیشه خوش است. غم در خداوند راه ندارد، خوف هم در خداوند راه ندارد. البته این یکی از افتخارات مسیحیان است که میگویند که خدا رنج برد، خدا دچار غم شد برای آدمیان. ولی قطعا در مکتب اسلام و همچنین در یهودیت چنین اوصافی، چنین صفات و افعالی برای خداوند قابل ترک کردن نیست. این تحولات و تغییرات شخصیتی در اونجا معنا ندارد. وقتی هم که میگویند خداوند واجد بهجت است، نه به معنای لذت بردنی که معلول حوادث بیرونی است، یعنی اتفاقی میفتد و او خوشحال میشود. چون هر کس که چنین باشد، در مقابل و در جای دیگر اگر اتفاقی عکس او بیفتد، غمناک میشود، رنج دیده میشود و این در شأن خداوند نیست. ولی ابتهاج حاصل از عشق در شأن خداوند است و این یکی از صفات مهمی است که این بزرگواران گفته بودند. چون به هر حال در خلقیات و در اخلاق آدمی همه مسئله این نیست که شخص خودش رو از رضایل بپیراید. یکی از نکته هایی که بر او انگوش میگذارن خوشخویی است. کسی که خوشخو باشد، با دیگران خوشرفتار باشد و در جمع بنشیند، بگوید و بخندد، دیگران رو شاد کند، وحشت خود رو به دیگران هم سرایت بدهد. کسی که از درون واجد ابتهاج نباشد، برای دیگران هم نمیتواند ابتهاج رو به ارمغان بیاورد. گرمای کانون درونی است که بیرونیان رو هم گرم میکنند و در حرارت شریک میکنند. به نظر عرفا و خصوصا کسی چون مولوی، مهمترین بهجت و شادی و سبکی و چالاکی روح برای کسی حاصل میشود، همان سبکی و شادمانی و بهجت عاشقانه است. به دلیل اینکه چنان تعلقات رو شخص رو ریخته است، چنان سبک شده است که در آستانه پرواز است و این سبکی و این پریدن است که بهجت او رو پخش می کند، دیگران رو هم در او شریک می کند. گرفتاری های درونی آدمی رو جمع می کند، منقبض می کند و این قبض معادل تاریکی است. شما این سیاه چاله ها رو شنیدید که فیزیکدان ها معتقدند که در فضا وجود داری. سیاه چاله ها همون جاهایی هستند که نور رو چنان جذب می کنند و هیچی پس نمی دن، به طور اینکه از بیرون اینا 100% تاریک دیده میشه. آدم منقبض، آدمی که دچار قبض است، یک چنین چیزی هیچ نور پخش نمی کنه، اون سیاه چاله. عکسش درست کسانی هستند که این تشعشعات از اونها بیرون می‌ریزد و نه تنها واجد وحشت عاشقانه‌اند، بلکه دیگران رو هم در او شریک می‌کنند. غزل خیلی لطیفی مولانا دارد در دیوان شمس. در اونجا در واقع به زبان نیمه روشن نیمه تاریک، تعویل پذیر غیر تعویل پذیر، به تصریح به تلویح بیان می‌کند که نه تنها عشق صفت خداوند است، بلکه پا رو فراتر هم می‌گذارد که تا بگوید که عشق خود خداوند است. و این از حرف‌های نادر مولاناست در دیوان شمس. می‌گوید اما نمی‌گوید، آشکار می‌گوید اما به وجهی بر او پرده می‌افکند. بیت نخست این غزل رو نوبت گذشته برای شما خوندم. الان خوش می‌دارم که همه او رو بخوانم که با هم از او نتیجه گیری بکنیم. ابتدای این غزل این است که من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. یادتون هست که مولانا هم غلام آفتاب بود، هم غلام قمر بود، غلام نور بود، غلام بخشندگی خوشی صفت بود، غلام کرم و صفات کریمانه خورشید بود که بر پاک و پلید بی‌دریغ نور می‌ریخت و درخشش پخش می‌کرد. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو پیش من، جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دیگر می ترسم، گفت اون چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان جبلی جز که به سر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره جان پیدا شد، در ره جان چه لطیف هست صفت هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، فیض از این خانه برو بخت ببر هیچ مگو. گفتم ای جان پدری کن، نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. همه این غزل رو شما باید بارها و بارها بخوانید تا ببینید چه بدائعی، چه دقائقی، چه نکات ظریفی مولوی در این غزل نهاده است. جز کسی که یک تجربه عمیق عاشقانه داشته باشد نمیتواند این حرفها رو بگوید، این شعرها رو بزند، یک چنین خمخانه‌ای از شراب بیافریند. از همون ابتدا که سخن از نور پاشی عشق میگوید که من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، تا اونجا که میگوید که به عشق گفتم که ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفت اون چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. چیز دگر از نظر مولانا یعنی همه چیز، یعنی عالی ترین چیز. میگوید که به عشق گفتم که یک چیز دیگری همچنان باقی است. عشق به من گفت یه وقتی که من آمدم هیچ چیز دیگری نمانده است، همه چیز پیش تو آمده است. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفت اون چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. تا انتهای غزل که گفتم ای جان پدری کن، مگه این وصف خداست؟ گفتم همه حرفایی که تو میزنی گویی که داری حرف خدا رو میزنی، خدا آمده. گفت این هست ولی جان پدر هیچ نگو، این راز رو فاش نکن با دیگران. البته مولانا برای ما فاش کرده است. صورت ساده ای دارد این حرف و صورت خیلی عمیقی دارد این حرف. حقیقتش این است که از نظر مولوی عشق خلیفه خداوند است در این عالم، بلکه خود خداوند است به جامعه انسانی در آمده. اگر شما میخواید خلیفه او رو، جانشین او رو، نائب او رو و بلکه خود او رو در جامعه مبدل در این عالم ببینید، باید به مهر نظر بدوزید، به عشق باید نظر بدوزید. او خود خداست، او خود خداست که برخواسته، لطیف شده، انسانی شده، در خور ما آدمیان شده و آمده و در خانه ما آدمیان نشسته است. و هر کس که از او بهره بیشتر میبرد، از خدا بهره بیشتر میبرد، در خدا بیشتر فرق میشود و نزد او حاضرتر مینشیند، و هر که از او بهره تر است، از خدا غایب تر است. این از پیام های مهم، رفیع و عالی عارفان ماست که بر زبان کسی تجربه دیده ای، عشق چشیده ای چون مولانا جاری میشود و ارزان و مجان و رایگان در اختیار ما قرار میگیرد. صفت خداوند است. عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فرد رو. عاشق عارف با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق هوا. تفاوت بین این دو، بین خائف و عاشق، تفاوت بین راه رفتن و پریدن است. یکی میدود میرود و دیگری میپرد. سرعت این دو با یک دیگر قابل مقایسه نیست. همه این نکات توضیح میدهد که از نظر کسی چون مولانا نقش عشق در ساختن شخصیت آدمی چیست. من یه وقتی برای طبیبان یکی از بیمارستان‌های روانی در تهران تحت عنوان عشق درمانی سخن می‌گفتم که از نظر عارفان ما عاشقی درمان بسیاری از بیماری‌های روانی است. بعد از سخنرانی با بعضی از آن روان پزشکان که صحبت می کردم، اونها به من گفتن که یه فصل کوتاهی به تازگی در کتاب های روان پزشکی تحت این عنوان دایر شده است. حقیقتاً نکته شنیدنی است. کشف گذشتگان ماست، امروزیان هم البته به آن می رسند یا رسیدند و اهمیت اون رو رفته رفته بهتر کشف و درک می کنند. در روایات هست که لا خیر فی من لا یعلک و لا یعلک، خیری نیست در آدمی که نه انس می گیرد و نه دیگران می توانند با او انس بگیرند. خاصیتی نیست چنین آدمی، آدم نیست اصلا. کسی که نمی تواند بجوشد و دیگران هم با او نمی توانند بجوشند، شخص خشک و یخ و نچست به اصطلاح ما، لا خیر فی من لا یعرف و لا یعرف. اما گفته بودم و اکنون هم دنبال همین بحث رو میگیرم که مهمترین کاری که یک عاشق میکند این است که خود رو فانی میکند و بر سرکشی های خود پیروز میآید، غلبه میکند و این تواضع ذاتی سرچشمه همه فضائل بعدی است. آدمی وقتی که استکبار ورزیده دچار بدترین رذیلت ها می شود و وقتی که تواضع ورزید راه به سوی بیشترین و بهترین فضیلت ها باز می کند. مولوی تحلیل خوبی دارد در مقایسه بین شیطان و آدم. می گوید که لغزش آدم از شهوت بود. شهوت به معنای کلی کلمه، یعنی از امیال نفسانی. دنبال چیزی رفت، میوه درختی رفت که بخورد. او رو نهی کرده بودند، اما نتوانست بر تمایل خود پیروز بیاد و بالاخره اون میوه رو خورد. اما لغزش شیطان از جنس شهوت نبود، از جنس سرکشی و حب جاه بود. این دو تا با هم خیلی فرق دارند. ذلت آدم ز شهوت بود و وان ابلیس از تکبر بود و جاه. زان سبب این زود استغفار کرد، وان لعین از توبه استغفار کرد. شاخ و برگ این ریاست را اگر بازگویم دفتری خواهد بکرد. حقیقتا اینطوریست. میگوید که هر دو لغزیدن، اما یکی به عذاب ابدی گرفتار اومد. تا قیام قیامت شیطان و ابلیس و لعین و مطرود و درمانده شد، ولی دیگری توفیق توبه یافت. برای اینکه جنس لغزش اینها با هم فرق داشت، جنس لغزش اون پرتگاه هایی که در اون پرت شدن متفاوت بود. زلت آدم ز شهوت بود و وان ابلیس از تکبر بود و جا. زین سبب این زود استغفار کرد، باز لعین از توبه استغفار کرد. شاخ و برگ این ریاست را اگر بازگویم دفتری خواهد بگم. یک کتاب مستقل باید بنویسم تا توضیح بدهم که این سرکشی، این جاه طلبی، این کبر، این خودپسندی چه به روز آدمی می آورد. اون رو با خدا در می اندازم، با خدا در می اندازم. وقت مهمترین نقشی که عاشقی دارد همین پیروز آمدن و غلبه کردن بر سرکشی خویشتن است. برای اینکه شخص عاشق وقتی که عشق واقعی باشد و نه عشقهای دروغین، حقیقتاً چیزی از خود او باقی نمیماند. همه چیز، یعنی معشوق، به جای او مینشیند. بهترین راه برای تواضع تمرین مهرورزی است. تمرین مهرورزی. مهرورزی غیر از استخدام است، غیر از خواستن دیگران به خاطر مقاصد خویشتن است. کاملاً فرق دارد. خواستن دیگری به خاطر دیگری است، نه خواستن دیگری به خاطر خود، نه رفتن به سوی دیگران برای بهره جستن از اونها. کاملاً این دو تا با هم فرق دارد. عاشقی دیگر مداری است، نه خود مداری. و اون کسی که هنوز در دایره خود مداری است نمیتواند نام عاشقی و مهربانی رو ببرد. بهترین راه تناسب و غلبه کردن بر سرکشی های نفس مهرورزیدن است. مولوی حتی یک بحث زبانی هم در اینجا می کند. بحث زبانی که بعدها شما می بینید که در نزد بعضی از فیلسوفان زبان جدید هم یافت می شود. می گوید که نه هر جا یک فعل گرامری داریم به معنای یک فعل واقعی است، یعنی عملی است که شخص می کند. گاهی در زنده جمله فعلی می آید که اهل فرمانه و اهل دستور زبان و گرامر می گوید یه فعل هست. اما وقتی که به واقعیت مراجعه میکنید اون فعل نیست، فاعلیتی در کار نیست، عملی صورت نگرفته است. مثال میزنه، میگه مثل این میماند که ما میگوییم که حسن مرد. شما از یک نفر اهل دستور زبان بپرسید میگوید که حسن فاعل و مرد هم فعل. ولی چه فاعلی، چه فعلی؟ اصلا فاعل چه؟ کو چنان مقهور شد، فاعلی ها جمله از او دور شد. کدام فاعل؟ اصلا در اولا که فعلی انجام نداده. مردن یه کاری نیست که آدم بکنه، میفته میمیره. دوم این که در اثر مردن اصلا مقام بیان نفی فاعلیت است، نه مقام بیان فاعلیت. خیلی حرف جالب است. میگه عین این ماجرا در قصه عاشقی، وقتی میگیم فلانی عاشق شد مثل اینکه میگیم فلانی مرد. فکر نکن یعنی یه کاری کرد، اینطوری نیست. اینها اصلا با هم قابل قیاس نیست. فوق العاده جالب است. ما تزیدون زید اگر فاعل بود، فاعل نیست. او عاطل بود فاعل چه کو چنان مقهور شد فاعلی ها جمله از وی دوش. میگوید که نه هر جا ما اسم فعل میبریم معنای فاعلیت داره. در عاشقی همینطور، در واقع نفی مطلق است، هیچ فعلی به او دیگه راجع نمیشود، اسناد داده نمیشود. مثل آهویی که در مقابل شیر قرار میگیرد و اون شیر او رو در کام میکشد، در حقیقت اونجایی که شیر ایستاده است آهو هم اونجا ایستاده است، اونجایی که آهو نشسته است شیر به جای او نشسته است و از آهو نشانی باقی نمانده است. همین داستان است که من در این نوبت میخواهم که بخوانم و پاره ای از ابیات او رو برای شما شرح بکنم از زبان خود مولانا. داستان در انتهای دفتر سوم مثنوی است، قصه وکیل صدر جهان که از بخارا گریخت و از بیم جان و دوباره به سوی صدر بخارا بازگشت. قصه به این مناسبت گفته می شود که مولوی احوال و صفات عاشقان رو و خصوصا صفت فنای عاشقانه رو بیان می کند. گفت قائل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. کسی می گفت که یا در این جهان درویش نداریم یا اگر درویش داریم اونگاه درویش نداریم، برای این که درویش عین نیستیست. صوفی آن بود که نبود، صوفی آن بود که نبود. گفت قائل در جهان درویش نیست. یک کسی قائلی گفت که در این دنیا درویش وجود ندارد. حالا اگر هم درویش وجود دارد، اون همون درویشی است که وجود ندارد، برای اینکه از او چیزی باقی نمانده است و همه فدای دیگری و نثار دیگری شده است. هست از روی بقای ذات او، نیست گشته وصف او در وصف هو، چون زبان شمع پیش آفتاب نیست باشد هست باشد بر حساب. پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در حسب او رو پوش شد. این قیاس ناقصان بر کار رب، جوشش عشق است نزد ترک عدم. میگوید که این مثال هایی که ما میزنیم بیادبی نیست، ظاهرن بیادبانه است. چه معنا دارد که انسان قصه شمع رو در مقابل آفتاب بگوید، آهو رو در مقابل شیر بگوید، از این تمثیل ها و تصویر ها استفاده کند؟ اگر به حقیقت امر بنگری، نبض عاشق بی ادب برمی جهد، خیش را در کفه شه می دهد. بی ادب تر نیست کس زو در جهان، با ادب تر نیست کس زو در نهان. بیادر باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری. چون به باطن بنگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش آن سلطان فناست. ما فزیدون زید اگر فاعل بود، لیک فاعل نیست کو عاطل بود. او ز روی لفظ نحوی فاعل است، ورنه او مفعول و موتش قاتل است. فاعل چه کو چنان مقهور شد فاعلی ها جمله از وی دوش. این مسئله فنای عاشق است در معشوق که حتی هیچ فعلی رو هم به او نسبت نمی دهند. و این همون مقام جبر عاشقان است که من البته در مقام توضیح و تشریح او نیستم، اما این که شما گاهی می بینید که در بیانات عارفان سخن از خدا چنان می رود که گویی خدا همه کار است و بنده خدا هیچ کار است، این رو به معنای جبر نگیرید، به معنای زور گفتن نگیرید. به تعبیر مولوی لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، اون که عاشق نیست حبس جبر کرد. میگوید که در این جهان اگر کسی اسم جبر بیاره، من رو بی صبر میکنه، من رو بیتاب میکنه، عصبانی میکنه. این جبر نیست. جبر وقتیست که یک کسی به شما زور میگه برخلاف میل شما. جبر وقتیست که یک کسی شما رو میخواد له کنه، خورد کنه، وجود شما را از اینان برداره. اون کسی که میاد به شما یک وجود تازه تر، پاک تر، تمیز تر، فربه تر، عالی تری میده، اون کجا زور میگه؟ اون کجا شما رو خورد میکنه؟ اون منی که میاد شما رو منتر میکنه، به جای اینکه من شما رو از شما بستانه، او رو فربه تر میکنه. اون که زعزور نگفته، اون که قلدری نکرده، اون که بر شما قساوتی و جباریتی روا نداشته، اون کسی که میاد و شما رو آزادتر میکنه، رهاتر میکنه، شمایی که پایت به هزار زنجیر اسارت بسته بود، شما رو بازتر و رهاتر میکنه. اون که زور نگفته، زور گفتن و جباریت و قساوت مال وقتیست که موجود برتری بیاد و موجود فروتری رو بشکنن، خرد کنن، به اسارت بگیرد، وجود او رو بیالاید. اما اگر موجود دیگری برتری آمد و دست این موجود فروتر رو گرفت و بالا کشید، هم رتبه خود نشان، او رو فربهتر کرد، در او دمید، وجود او رو فراختر کرد، اسارتهای او رو از او ستاند، به او رهایی رو هدیه کرد و ارمغان داد، این رو که نمیشه نام جبر نهاد. قصه عاشقی و معشوقی این است. وقتی که عاشق در وجود معشوق می رود، من منتری پیدا می کند، شخصیت فراختری، دست و پای رهاتری، وجود پاکیزه تری پیدا می کند. و همه اینها به معنای آدم تر شدن، خود تر شدن، رهاتر شدن و پرواز بهتر کردن است. لفظ جبرم عشق را می صبر کرد. بعضی ها فرق جبر عاشقانه رو از جبر جبارانه قلدرانه نمیشناسن. فکر میکنن اینم جبر است، اونم جبر است، اینم بد است، اونم بد است، اینم ظلم است، اونم ظلم است. اصلا اینا با هم قابل قیاس نیستن. بر دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. یه کسانی هستن که از خود ما نسبت به ما خودترن، از من ما منترن، همون شخصیت ما هستن اما در سطح رفیع‌تر، بلندتر و فراختر و عظیم‌تر، به طوری که وقتی ما به اونجا میرسیم خودمون رو گم نمی‌کنیم، خودمون رو باز می‌یابیم اما در یک سطح عالی‌تری. درست مثل کسی که شما رو بگیره، شما رو شستش می‌کنه، دوباره به خود شما برگردونه. شما عوض شدید اما شما عوض نشدید، من شما منتر شده. این جبر عاشقانه است. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. بر بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر اون اماره خودکامه نیست. گرفتم که جبر باشه. این جبر عوامانه نیست که مردم میگویند و از او میگویدند، جبر خودکامگان نیست. جبر ایشان شناسنده ای پسر که خدا بنهادشان در دل بسر، بر تو دیوار است و بر ایشان بر است، بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است. این اون معناست. مولوی در مقام بیان فنای عاشقانه است که به قصه صدر جهان میرسد. این قصه رو قبلا هم برای شما گفتم، منتها اکنون به شرح بیشتری و با ذکر ابیات بیشتری از مولانا. قصه بسیار ساده است. کسی کارمندی بود، بحث کرد از کارفرمای خودش و پس از مدتی هم به سوی او برگشت، همین به همین سالی. اما مولوی این رو بدل به یک قصه عاشقانه کرده است و صدها لطیفه و نکته عجیب و بدیع عاشقانه و عارفانه رو در اثناء این داستان آورده است. عاشقانه ترین داستانی است که در تمام مثنوی آمده است. پر مشهون از حقایق عشقی و عرفانی است و مولوی در اینجا شخصیت خود رو بر آفتاب افکنده است. برای مدتی که این هزار بیت رو می سروده، موقتاً دوباره دیل او یاد هندوستان کرده بوده و روابط خود رو با شمس دوباره زنده می دیده و زنده می کرده و گاه در کمال بی خودی سخن می گفته است. و گرچه که در مثنوی با خود شرط کرده بود و عهد کرده بود که معلمانه سخن بگوید، نه عاشقانه، اون بی‌پروایی ها و چالاکی های عاشقانه رو به دیوان شمس با نهاده بود و در مثنوی مراعات ادب می‌کرد و بر زبان لگام می‌زد، مهار می‌زد و به تعبیر خودش میگفت که ما ز عشق شمس‌الدین بینا خونیم و نما اون کور را بینا کنیم. مشرق خوشی برج قیرگون آفتاب ما ز مشرقها برون، تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهی ز آب. صبر نداشت اما صبوری میکرد. اما در این داستان قدری پرده ها رو هم بالا زده است و گاه عاشقانه گرم و پرحرارت سخن گفته است. در ابتدای داستان میگوید که در بخارا بنده صدر جهان متهم شد، گشت از صدرش نهان. مدت 10 سال سرگردان بگشت، گه خراسان گه کوهستان گاه تشت. از پس 10 سال او از اشتیاق گشت بیتاقت ز ایام فراق. گفت تا به فرقتم زین پس نما، صبر کی داند خلاعت را نشان. همین که سخن از فراق می آید، درست مثل وقتی سخن از خورشید می آید مولوی یاد شمس می کنه، همین که سخن از فراق می آید برای مولوی همه عالم انعکاس عوالم سابجکتیو او می شود. یعنی بلا فاصله به درون برمی گردد، همه تلخی‌ها، همه ناصبوری‌ها، همه شوری‌ها رو به فراق نسبت میدن. و نه تنها در عالم درون، بلکه در عالم بیرون هم میگوید که هر جا ناهمواری است، هر جا شوری است، هر جا تلخی است، هر جا کبیر است، هر جا خزان است، هر جا بی‌بهرگی و بی‌برگی و بیواری است، همه اینها ناشی از گونه‌ای فراق است. از فراق این خاک ها شوره بود، آب زرد و گنده و تیره شود، باد جان افزا و خم گردد، و با آتشی خاکستری گردن، هوا عقل در راک از فراق دوستان همچو تیر انداز اشکست کمان، دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است، پیر از فرقت چنان لرزان شده است، گر بگویم از فراق چون شرار تا قیامت، یک بود از 100,000 پس به شرح سوز او، کم زن نفس رب سلم گوی و بس. به قول حافظ حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر، حکایتیست که از روزگار هجران گفت. شما از اینجا باید درک کنید زبان عارفان رو و زبان عاشقان رو. ممکنه درباره حوادث بیرون سخن بگن، اما در واقع از حوادث درون سخن خیلی به بیرون التفاتی ندارن. حتی بیرون رو هم اگر به کار میگیرن، بر استخدام میگیرن و یا برای بیان حالات درونش. اگر میگن بهاره، یعنی حالا در درون ما بهار. اگر میگن خزانه، یعنی در درون ما خزانه. اگر میگن این تلخه، یعنی کام ما تلخه. اصلا همه چیز از اینجا آغاز میشود. شخصیت شخص عاشق و عارف پخش میشود روی همه چیز. مولوی در باره زلیخا میگوید که اون زلیخا از سپندان تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود. نام او در نام ها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. اگر ستودی اعتناع بود، اگر نکوهیدی فراق بود، میگوید که مرد هرچه بود من عاشق بوده عشق از دهانش میکرد در کوده عشق. وقتی که زلیخا حرف میزد، محرمان او میفهمید. از هر چیزی که ستایش میکرد اینا میفهمیدن منظورش رسال یوسف است، بقیه بهانه است. هر چیزی رو که میگفت بدم میاد و ناراحتن اینا میفهمیدن منظورش فراق یوسف است، بقیه چیزا بهانه است. چیزی نمانده است که اهمیت داشته باشه تا درباره اون سخن بگوید، به تحسین یا به تقلید، بگوید او را خوش است یا ناخوش است. چیزی نمانده است. ناخوشترین چیز فراق است، خوشترین چیز وصال است. بقیه هر چی که میماند در پرتو اینها معنا پیدا میکنه. همون سخن مولانا گفت خدایا، شعرش یادم نیست، وقتی هم گفتم براتون، خدایا اینجا همه چیز هست، شراب هست، شمع هست، نقل هست، شیرینی هست، اگر تو بیایی اینها چه اهمیت دارن، اگر تو نیایی باز اینها چه اهمیت دارن. واقعا اینطور گفت خدایا اگر تو بخواهی این مردم چی کارن، اگرم تو نخواهی باز این مردم چی کارن. در هر دو حال این مردم هیچ کارن، در هر دو حال این شیرینی هایی که اهمیت نداره، این تلخی ها اهمیت، اگه تو بیای تلخ ها شیرین، اگه تو نیای شیرین ها تلخ. در تو خواهی آتش آب خوش شد و نخواهی آب هم آتش شد. تو بزن یا ربنا آب طهور اندک اندک تا شود این نار نور. حقیقتا این توی نام او در نامها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. گر نکوهی دی فراغ او بودی، هر ستود دی اعتناق او بودی. اعتناق این هماغوشی، اگر از چیزی ستایش میکرد اونا میفهمیدن منظور به ساله یوسف است. اگر از چیزی نکوهش میکرد اونا میفهمیدن منظور فراغ او. چیز دیگه اصلا چنان درجه از اهمیت نداره که نظر او رو جلب کنه یا خاطر او رو برنجاند. هیچ کدوم. این که مولوی میگوید که دوزخ از فرقت چرا سوزان شده است، این که میگوید جهنم سوزانه، چون جهنم یعنی کانون فراق الهی، اونایی که از همه دورتر از خدا جاشون تو جهنم، یعنی خود اون دوری جهنم است. چیز دیگری نیست، خود اون دوری جهنم است. دوزخ از فرقت چرا سوزان شده است، تیر از فرقت چرا لرزان شده است. گر بگویم از فراق چون شرار، تا قیامت یک بود از صد هزار. پس شرح سوز او کم زن نفس، رب سلم رب سلم گوی و بس. خب این سخنیست که مولوی در باب فراق میگوید و بعد به دنبال او اضافه میکند که فراق وقتی پیش میاد که امکان وصال باشه، وصال وقتی پیش میاد که امکان فراق باشه، و وقتی که چیزی به سوی تو آمد پیش از این که اون چیز از تو بجهد تو از او بجهد، پیش از این که او تو رو ترک بگوید تو ترک او بگو، تا در نهایت تو باشی که تصمیم میگیری و تو باشی که تعیین تکلیف میکنی و حکم صادر میکنی و تصرف در امور هستی، و به همین سبب چیزی نمیتواند تو را بجنباند، تو چیزها رو میجنبانی و در فرمان میگیری. به دنبال این مطلب قصه مریم رو میگوید. قصه مریم خیلی قصه مهمی است، ناتمام هم رها میکند، اما اشاره به او در اینجا هم بد نیست، برای اینکه توالی کلام مولانا رو هم از دست نداده باشیم و در این حال از نکته های بدی و لطیفی هم که آورده بی نصیب نمانده باشیم. خب بنابر داستان هایی که همه می دانیم، مریم ایستاده بود و ظاهرا خود رو شستشو می کرد که اون ملک بر او ظاهر شد. مریم ترسید و از او پناه برد به خدا و اون ملک گفته جای پناه بردن نیست و من از محرمان تو هستم، من از همون جایی می آیم که تو به اونجا پناه می بری، من فرشتم، من به تو نزدیکم، من هم در عالم خیال تو هم، هم در عالم واقعم، در یک مرز میان خیال و واقع قرار دارم، موجود پیچیده‌ای هستم و درک ماهیت من برای تو مشکل است. لرزه بر اعضای مریم افتاد، کو برهنه بود و ترسید از فساد. صورتی که یوسف هر دیدی عیان دست از حیرت بریدی چون زنان. گشت بی خود مریم و در بی خودی گفت، بجه هم در پناه ایزدی. خواست که پناه ببرد به عالم بالا، بانگ بر وی زد نمودار کرم، که امین حضرتم از من مرم. نمودار کرم یعنی اون فرشته، فرشتگان کریم هم تمه به تعبیر قرآن. گفت من امین حضرتم، من خائن نیستم، من از همون جایی می آیم که تو به اونجا پناه می بری. از طرف رازان عزت سر مکش، از چنین خوش محرمان خود در مکش. از وجودم می گریزی در عدم من شاهم و صاحب علم. خود بلورگاه من در نیستیست، یک سوار نقش من پیش ستیست. مریم آبین در نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. خب همین مقدار ما از قصه مریم بسنده می کنیم. مولوی توضیحات خیلی عمیق بیشتری در این باب داده که من شما رو توصیه می کنم که به او مراجعه کنید. خلاصه سخن اون فرشته با مریم این بود که نه از من مگو نیست، همه چیز آنچنان نیست که از او بگریزی. من از همون عالم بالا می آیم. وجود مشکلی هم دارم. نیم حقیقی هم نیم خیالی هم. در مرز میان طبیعت و ماورای طبیعت. مرز میان حس و خیال ایستادم. و آمدم که به دو فرزندی هدیه کنم. شمع مریم را به دل افروخته که بخارا می رود اون سوخته. فرا کنیم مریم رو و به دنبال اون عاشق بیتاب و بیصبر روان بشویم که میخواهد روانه بخارا بشود. سخت بیصبر و در آتشدان تیز رو سوی صدر جهان کن می کن گریز. این بخارا منبع دانش بود، پس بخاراییست هر کامش بود. جز حالا مولوی از کلمه بخارا یک استفاده می کنن. بخارا لفظ علم است دیگه، احتمالا هم از کلمه بهار میاد یا بیهار که معنای معابد بودایی است، همون کلمه که تو شاه بهار هم ما داریم در بندری که در ایران هست و معابد نوبهار که در بلخ بوده است. در همه اینجاها بهار به معنای بهار نیست، بیهار است، احتمالا هم لفظ هندیه و به معنای معابد بودایی است و در اینجاها مجسمه های بودا بود. بخارا هم یکی از همون شهرهاست و این کلمه هم از همون ریشه می آید. به هر حال می گوید که این عاشق به سوی بخارا روان شد که معشوقش در بخارا بود. بعد می گوید که پیش شیخی در بخارا اندری، تا بخاری در بخارا ننگری. جز بخاری در بخارای دلش راه ندهد جزر و مد مشکلش. ای خونت اون را که زلت نفسه او، رای اون کس را که یردی رفسه او. میگوید که شیخ یا معشوق در بخارای دلش افرادی رو راه میدهد که حاضر به تحمل خاری هست. از کلمه بخارا و بخاری استفاده شاعرانه کرده است و اینها رو کنار هم نهاده است. جز بخاری در بخارای دلش راه ندهد جزر و مد مشکلش. جزر و مد مشکل این اون امتحان های مشکلی که میکنه. نگاه سبز نجیب بچه جزر و مد داشت که با دو آینه راز نماز دریا دید. جزر و مد یعنی آدمی رو به تب و تاب انداختن و امتحان کردن. ای خودتون را که زلت نفسو، خوش به حال اون کسی که نفسش ذلیل است، رام است، خار است، در مشت است، در فرمان است. ای خنک آن را که ذلت نفسه، وای اون کس را که یردی رفسه. فرقت صدر جهان در جان او پاره پاره کرده بود در کاده او. گفت برخیزم همانجا واروم، کافر ار گشتم دگر ره بگروم. واروم اونجا بیفتم پیش او، پیش اون صدر نکو اندیش او. گویم افکندم به پیشت جان خیش، زنده کن یا سر به برما را چمیش. کشته و مرده به پیشت ای قمر، به که شاه زندگان جان جای دگر. آزمودم من هزاران بار بیش، بی تو شیرین می نبینم عیش خیش. چند تا بیت عربی در اینجا مولوی دارد که من وقتی این ابیات رو میخوانم خوب تصور میکنم که شرح حال خود مولاناست. آرزو میکرد که ای کاش میتونست راه بیفته، میتونست به بخارای شیخ راهی پیدا بکنه. و غن لیا منیتی لحن نشور و برکیان آقتی تم السهور. ای آرزوهای من سرودهای عاشقانه برای من بخوانند، بخوانید ای شطر من در همین جا بخواب که سرور به نهایت رسید و من به مقصد وصال رسیدم. ابلعی یا ارزودم ای قد کفا، این زمین عشقهای من رو ببل که دیگه عشق ریختن به پایان رسید. اشربی یا نفس و بردن قد صفا، ای نفس از این آرزولال صافی که به او رسیده ای بنوش. خود تیایی دی الینا مرحبا، نعمه بارد بحتیاری هست سبا. ای باد سبا که میوزی چه خوب میوزی، ای اید که به سوی ما برگشتی. خوش آمدی مرحبا، اتیا عیدی الینا مرحبا، نعم ما ربح فیاری هر سبا. گفت ای یاران روان گشتم ودا، سوی آن صدری که میرست و متاق، گرچه دل چون سنگ خارا می کند، جان من عزم بخارا می کند. مسکن یارست و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن. گفت معشوقی به عاشق که فتا، تو به غربت دیده ای و از شهرها و از کدامین شهر از آنها خوشتر است؟ گفت آن شهری که آنجا دلبر است. شرح حال مولاناست و شرح حال هر عاشق است. در اینجا باز می‌بینید که حب الوطن رو مولوی از معنای اجتماعی سیاسی خودش خارج می‌کنه و خالی می‌کنه. در حب الوطن یعنی اون شهری که معشوق داره دوست. همه چیز از اون دیدگاه دیده میشه. گرچه دل چون سنگ خارا می‌کند، جان من عزم بخارا می‌کند. مسکن یار است و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن. عاشق بخارایی او میرسد، داستان او رو خواهیم خواند و شرح حال او رو از زبان مولانا خواهیم شنید. اونچه که در این سفر بر او میرود و اونچه که بر تفسیر مولانا از حکایت او با ما در میان گذاشته میشود همه شنیدنید. اما یک نکته اساسی در این مجموعه وجود دارد که مولوی همون رو میخواهد دائما گوشزد بکند. مطلقا نتیجه گیری اخلاقی از این داستان نمی کند. دو تا نکته اساسی در این قصه است، خواهیم دید، اما من اکنون و در پایان سخن به او اشاره میکنم. یکی همین فناس، بی خودی، ذلت نفس او، رام کردن نفس، ذلیل کردن او، در فرمان گرفتن او. و دومی عنصر شجاعت. شجاعت اینقدر که برای مولوی مطلوب بوده است و اونقدر که مورد تذکار قرار گرفته است شاید در بیان هیچ شاعری نیامده. حتی شما به این میزان و از این موضع که در سخنان مولوی میبینید در یک کتاب حماسی مثل شاهنامه فردوسی نمیبینید. مسئله فوق‌العاده مهم نیست. مهمترین عامل ترس تعلق است. همیشه وقتی آدم چیزی داره اون وقت می ترسد که مبادا رو از دست بده. می ترسد که مبادا از دست بده. کوچکترین تعلقی بزرگترین ترسی رو در آدمی می آورد. ترس حقیقتاً ریشش همینه. این که در قرآن هست که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خداوند نه باید بترسن و نه باید محزون بشن، خوف و حزن بر آنها راه ندارد یا به سر آنها نمی آید. برای اینکه انسانی که هزار وابستگی دارد درونی و بیرونی، هزار منبع ترس هم دارد، با بریدن هر یک از این وابستگی ها یک عامل، یک دلیل برای شجاعت پیدا می شود. شجاع‌ترین کس نهایتاً رهاترین کس است. غیر وابسته‌ترین کس است. کسی است که کمترین تعلقات دارد. هیچ اتچمنتی، وابستگی، اسارتی ندارد. اسارت‌ها آدم رو ترسو می کنند. ترسو می کنند. واقعاً اینطوری است. این که اقبال یاغولی می گفت که بدترین صفت غلامی و نوکریست. این نوکری فقط نوکری ظاهری نیست که آدم برده و اسیر و غلام یک کسی باشه. میتونه نوکری نامرئی باشه. انواع ارباب‌های نامرئی بر سر آدمی نشسته باشن و آدمی رو به اسارت گرفته. بلکه این محقق‌تر است و ممکن‌تر است در عالم جدید که اسلیبری برانداخته شده. ولی واقعا اسلیبری نامرئی به جای اون نشسته است. اصناف اسارت‌ها برای آدمیان پدید آمده است. خشن‌تر، پرقساوت‌تر و پراسارت‌تر. به همین دلیل هم ترسوتر، ملاحظه‌کارتر، محافظه‌کارتر، بی‌شجاعت‌تر و بی‌عشق‌تر. شجاعت هم شرط عاشقیت، هم نتیجه عاشقیت، هم علت عاشقیت، هم معلول عاشقیت. اصلا هم عنان هم با هم. یکی از مهمترین اوصافی که مولوی تو این داستان و اوصاف عاشقانه که بر او انگشت نهاده است و ایشون نخواهیم دید همین صفت شجاعت است. در دفتر پنجم، ترس مویی نیست اندر کیش عشق، جمله قربان اندر کیش. ترس اصلا به کلوفتی یک مو هم نیست، یک رشته باریک نازک هم نیست، همه رشته های ترس و اسارت اینجا پاره شده است، هیچ چیزی باقی نمونده. ترس مویی نیست اندر کیچش. در رحم معشوق ما ترسندگان را کار نیست، جمله شاهانند اونجا مردگان را بار نیست. واقعا این سخنان را از سر اعتقاد و از سر تجربه میگو. آدم ترسو عاشق نمیشه، آدم عاشق هم ترسو نیست. ترس مویی نیست. در این داستان یکی از مهمترین بحث هایی که مولوی داره شجاعت است که این عاشق بداره. اصناف خطرها جلوی راه اوست، اصلا اینا رو نمیبینه، اصلا نمیبینه. یکی وقتی که داشت میرفت نزد او، به او گفتن که آخه ابلهی آوردن اینجا، یا اجل ای که عقلت بر عطارد دق کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند. مگه تو نمیدونی که در فکر کشتن از قضا بگریختی با صد هیم، ابلهی آوردت اینجا، نا عجب چرا دوباره برگشتی؟ عجب دوباره آوردت اینجا، حماقت باعث شد دوباره بیای اینجا. ولی او اصلا این خطرها نمیدید، به استقبال خطر میرفت. داستان اون مسجد امتحان کش رو میگوید که شخص آمد شنیده بود که هر که شب اونجا میخوابه صبح جنازش رو میرن برون، اومد و رفت که در اون مجلس به مسجد بخواب. گفتن این مسجد چنین حکایتی داره؟ گفت من با علم به این مطلب آمدم، مثلا برم کم گیرم سر و اشکم بگی، یه سر و شکم از این عالم کم چطور میشه؟ گفت کم گیرم سر و اشکم بگی، رفته گیر از گنج جان یک حبه ای. من چو اسماعیلیانم بی حذر، من چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تنکراب و از ریا. قل تعالو گفت جانم را بیا. اسماعیل و ابراهیم و قصه اسماعیل که و همچنین اسماعیلیان، اسماعیلیان که اینقدر مورد توجه مولوی بودن به دلیل شجاعتشون، آدم هایی که آزاد از سر بودن، بی حذر بودن، خطر می کردن، تن به خطر و به بلا می دادن، اینا همه نشانه های عاشقی بود، نتیجه های عاشقی بود و این چنین برای این مرد عزیز بود. حالا شجاعت همیشه بگیر نبود، شجاعت در جنگ است، شجاعت در مقابل شمشیر و خنجر و تانک و هواپیما و موشک و ایناس، اون یه جور شجاعته. انواع شجاعت ها داریم، انواع شجاعت ها، و برای هر شجاعتی هم یک عاشقی داریم، یک نوع عاشقی داریم. این عالم رو اگر در او خیری، روشنی، پاکی میبینید عاشقان ساختن، بقیهش کاسبی. و اگر این عالم رو فقط کاسب ها پر می کردن، بسی ویرانتر و پلیدتر و تاریکتر از این بود که اکنون. اگر یه جای نوریست، اگر یه جای یک آبادیست، یک صفاییست، یک انسانیتیست، یک خیریست، یک معنویتیست، بدونید که نتیجه یک شجاعتیست که یک عاشقی ورزیده است. و برای اون شجاعت بی‌دریغ و اون عمل عاشقانه هیچ پاداشی و عوضی نخواسته است. کریمانه، شجاعانه، عاشقانه عمل کرده است و اون عمل مخلصانه اون همه نتایج عالی آفریده است. از مولوی براتون خواندم که می گفت ابراهیم که خانه کعبه رو ساخت و این خانه اینطور دوام کرد، کعبه شد، قلبها رو به خود جذب کرد، آهنربا شد و مغناطیسوار دلها رو ربود، به خاطر اون عشق، اون اخلاصی، اون ایثاری بود که ابراهیم در این خانه نهاد. خانه زیاد توی این دنیا ساخته شده، کاخهای خیلی عالیتر و رفیعتر و زیباتر و مجللتر، صدها و هزار. کعبه را که هر دمی عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. فضل آن مسجد چوب و سنگ نیست، لیک در بناش حرص و جنگ. بنا و معمار اون خونه حرص نداشت، جنگ نداشت، طمع نداشت، توقع پاداش نداشت. شجاعانه، عاشقانه، موحدانه، کریمانه، مخلصانه اون خانه رو ساخت و هر جا که مصالحش اخلاص و عشق و شجاعت باشه دوام میکنه، جاذبه پیدا خواهد کرد. کرد، دلهای عاشقان دیگر را هم خواهد رو بودن. ابراهیم گفتن عاشق خدا بود. وقتی که میشنید کسی اسم خدا رو میبره، مرکز امتحانهایی که داد همین بود. رمه داشت، شبان بود، یکی از فرشتگان امتحان خدایی بود، اومد و اسم خدا رو بود. گفت سبحوه هم قدوس حکمت. به ابراهیم سال گفت همه ی رمه خودم رو سندانم رو بدادم، یه بار دیگه این اسم رو بگو، دل من رو میلرزان. این امتحان عاشقی او بود و همین عاشق بود که اون خانه رو ساخت و این خانه بود که عاشقان دیگر رو به خودش جذب کرد و هر کس در این عالم چنین کند چنین بهره میبرد و چنین نتیجه خواهد داشت. نتیجه سخن من در امشب این است که چیزی داریم به نام عاشقی که دو صفت مهم رو با خود به دنبال میآورد که هر دو اهمیت اخلاقی عظیم دارند. یکی صفت فناست که غلبه بر سرکشی، خودپسندی، تکبر و بجاه و ریاست طلبی است. دومی صفت شجاعت است که ناشی از بی‌تعلقی است و در حقیقت به آدمی سرمایه‌ای می‌بخشد برای غلبه بر موانع و زیر پا گذاشتن جاذبه هایی که مانع طی طریقند. شرح این سخنان نیکو و عالی رو بعداً از زبان گیرا و گویای مولانا خواهیم شنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکرار کنم، بله. سوالشون این است که میگویند که گویی عشق اختیاری نیست، انتخاب انسان نیست و نه تنها اختیاری و انتخابی نیست، بلکه متعلق به یک مرتبه بلند از مراتب تعالی روحی است و هر کسی به اون مرتبه بلند نمیرسه یا توانایی رسیدنش را نداره. پاسخ من این است که به یک معنا نه فقط صفتی چون عشق، بلکه هر صفت دیگری هم اینطور، یعنی انتخابی نیست. ما اینجا از خوف سخن گفتیم. این خوف هم انتخابی نیست، یعنی کسی نمی نشینه که زور بزنه و به طور مصنوعی بترسه. اصلا نمیشه، معنی نداره. آخره آدم یه چیزی باید پیش بیاد تا واقعا بترسه. یه وقت خیال ترسه و اسم ترسه و مفهوم ترسه، خب اونا که خود ترس نیست. اما وقتی که خود ترس مطرح باشه، خود ترس بر حال واقعیتی است که بی اختیار پیش میاد، بی اختیار پیش میاد و شخص دچار او میشه. ولی اینطور نیست که هر امر بی اختیاری مقدمات اختیاری نداشته باشه. گاهی چیزهایی هست که مقدمات اختیاریش در اختیار ماست و میتوانیم تا اندازه‌ای در او دست ببریم و با او سر و کار داشته باشیم و کم و زیادش کنیم. ببینید، به عنوان مثال، انسان اگر خیلی میان افراد شهوتران زندگی بکنه، آدمایی که تمام هم و غمشون همین لذایز جسمانی و امثال ایناست، رفت رفته خوی و خصلت اینا رو پیدا میکنه، منطق اونا رو پیدا میکنه، رویه اونا رو پیدا میکنه، یعنی و حال بخواد یا نخواد اینطوری میشه، یعنی گویی که ناآگاهانه و بی اختیار اینطوری میشه. همه یه هم مقامش همونها میشه. اصلا توی یه میدان رقابتی، توی یه میدان مسابقه گرفتار میاد که برای اینکه عقب نمانه، او هم در اون مسیر شتاب بیشتر و کوشش بیشتری میکنه. یعنی توی اون فضا گرفتن اون خلق و خو، اون روحیه تا حدودی بی اختیار است، غیر اختیاری است. اما اصل رفتن پیش این افراد، شست و برخاست کردن با اونها، ماندن میان اونها، زندگی کردن با اونها، این مقدمات تا حدود اختیاری است. شخص میتونه اصلا از اول اصولا معانست و معالفت با این افراد رو کنار بذاره، اصلا پیششون نره، دنبالشون نره. ولی وقتی در اون چنبر گرفتار آمد، از جایی به بعد دیگه امور غیر اختیاری میشه، یعنی دیگه او کشیده میشود به دنبال. همطور شما میبینید یه عده، مثلا یه دانشجویی که میبینید یه عده دانشجوی خیلی درس خون، خیلی کوشا، باشه خود به خود به اون راه کشیده میشه، یعنی دوباره منطق اونها غلبه میکند، راه اونها راه او هم میشود، وارد همون میدان مسابقه میشود و میکوشد که به مسائل از چشم اونها نگاه بکنه، تشویق میشه به اصطلاح ما. و این امریست که و حکمیست که خیلی جاها جاریست. این که در بعضی از روایات هم هست یا توصیه ها که مثلا با اشراف با اغنیا زیاد ننشینی، یکی از بلایش این بود دیگه، آدم های خیلی مرفه یه منطق خاصی دارن، یه زندگی های خاصی میکنن، آدم با اونا زیاد اخت باشه و رفت آمد داشته باشه دنیاش عوض میشه، توقعاتش عوض میشه، خلق و خوش، رفتارش، منشش، خیلی چیزاش فرق میکنه. خب کسی که اونو نمیخواد از اون اول اون نشست و برخاست رو هم نباید بکنه. به قول حافظ گفت که با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی. خب اگر که تو اونو نمیخوای چرا از اول پیش اینا میری؟ در حلقه مغانم دوش و سنم چه خوش گفت، با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی. حالا میان سراغ همین بحث خوف و سر عشق و اینا هم ببینید همین منطق رو دارن. شما اگر مدتی با افرادی مثل غزالی نشست و برخواست بکنید، اونم نه نشست و برخواست فیزیکی و ظاهری، حسابشون بخونید، تو عالمشون پا بگذارید، وارد وادی اونا بشید، رفته رفته همون حالت بر شما خود فرما بشه، همون خود و خصلت رو کم و بیش غلیظ یا رقیق پیدا میکنید. واقعا این طوریه، مخصوصا وقتی که با اون افراد با اصالتشون شما ارتباط پیدا کنید، تماس پیدا کنید، بدون تردید اینا نقش خودشون رو روی شخصیت شما میزنن، تأثیر خودشون رو میکنن. حالا همطور که گفتم اگر خیلی از نزدیک باشه و خیلی هم نفسی باشه، هم نوایی باشه، هم نشینی نزدیک و قریب باشه، چجور حتی از دور هم این تأثیر هست. به تعبیر مولوی که میگه بی ادب حاضر ز غائب خوشتر است، حلقه گرچه کج بود نی بندر است. میگه که نزد این بزرگان حتی اگر حواست هم پرده، تمام هوش و حواست هم نمیتونی بدی، ولی برو، بی ادب حاضر ز غائب خوشتر است. از اونی که غائبه بالاخره همین بهتره که آدم همونجا باشه، چون بالاخره خیس میشه، ولو شنا بلد نیست و افتاده تو آب هم بالاخره خیس میشه دیگه و برده خورده بیاد میگیره، بالاخره با آب و اینا اخت میشه، آشنا میشه، مرغابی میشه، دریایی میشه. بیادب حاضر سقائب خوشتر از حلقه گرچه کج بود نی بردر از. خب بر عشق هم همینطوره، شما با عاشقان نشست و برخاست بکنید، اخت باشید، هم نفس باشید، هم نشین باشید. بازم میگم نلزوما کسانی که الان تو جامعه ما یا تو محله ما یا تو شهر ما حاضرن، حتی کسانی که قرنها پیش بودن، زیاد با اینا رفت و آمد کنید خواه ناخواه همون جوریا میشید، کم یا زیاد. لذا درست است که اون طرف دومش به یک اعتبار غیر اختیار یا غیر انتخابی است، اما مقدماتش، مدخلش، دروازش، مسیرش تا حدود زیادی به انتخاب ما. شما این داستان کیرکگور رو بخونید. کیرکگور یه فیلسوف دانمارکی است، مال قرن 19. این آدم عجیب عجیبی بوده. این مرد با اینکه 44 سال هم بیشتر عمر نکرد، با این زندگی سراپا تلاطم، ولی نوشته هاش هم جز عالی ترین نوشته های عرفانی فلسفی که باقی مونده، کتاب هاش به زبان های مختلف ترجمه شده است. کیرکگور البته به زبان دانمارکی همین چرچیارد به انگلیسی. سورن کیرکگور فیلسوف اگزیستانسیالیست مسیحی، خیلی این سو و اون سو رفت، ولی یه جا خودش میگه من در یه نقطه تصمیم گرفتم که مذهبی باشم، دیگه اینو برای خودم مشخص کردم، دیگه بعد از اون تمام عواقبش رو هم پذیرفتم. آدمی که همه چیز میتونست باشه، همه چیز میتونست باشه و استعداد فوق العاده ای داشت، مغز خیلی قریبی داشت، توش که با هگل در استاد بودش که با اینا با اون و همطور که گفتم نوشتهاش الان الهام بخش کثیری از فیلسوفان آغاز کننده اگزیستانسیالیسم دینی در فلسفه است. همون کسی است که به مسیح، به قصه قربانی اسماعیل و ابراهیم و همه اینا از چشم دیگری نگاه کرد، واقعا مفهوم اگزیستانسیالیسمی دین رو شاید برای اولین بار مطرح کرد. زندگی این شخص رو که شما بخونید میبینید. اولا او اصلا تعبیرش از ایمان این است که جهش در تاریکی. یه جا باید تصمیم بگیریم به تصمیم شما. همون که اینجا میگفتن از قول مولوی تند رفتن و کند رفتن. محافظه کارانه و کاسب کارانه. این قدم رو برمیدارم ببینم نتیجه چی شد. اگه خوب بود قدم دوم. اگه نبود وای میستم. یا برمیگردم عقب یا پشیمون میشم یا کنار میذارم. این یه جور راه رفتن و قدم برداریه. قدم برداشتن اینطوری نیست. میجهد. همون که مولوی گفت. عارف با ترس میتازد به پا عاشقان ترانتر از برق هوا. میبند. جهش در جمد. اصلا بحثش اینه. میگیم ایمان آوردن و عشق و اینا اصلا با این محافظه کاری ها و ترس و لرز و اینا هیچ سازش نداره. تاجر ترسنده طبع شیچه جان بر طلب نسود بیند نزیان بر زیان بیند که محروم است و خاک نور او نوشد که باشد شعله خار. آدمی که حاضر شعله بخوره نور گیرش میاد. آدمی که تو تاریکی نشسته هم از تاریکی میترسه هم از قدم گذاشتن تو نور میترسه. گفت خاک اکنون بسر ترک و قنق هر دوان را یک سگی بندد قنق. یه سگ اونجا وایستاده نمیذاره این بیاد بیرون نمیذاره اون بره تو. همینطوری گیر کرده اونجا. این کس به هیچ چی نمیرسه. به هیچ نور او یابد که باشد شعله خار. تاجر فرزند طبع شیشه جان بر طلب نه سود بیند نه زیان بل زیان بیند که محروم است و خار. اولش میگه نه سود میبینه نه زیان. آدم شیشه جان، آدم ترسو، آدم دیوان یه سنگی بخوره به این شیشه جان من دیگه شکسته. گفت اگر این خرمی افتر هیچ دارم دیگه چیزی باقی دارم. ولی این سود نمیبینه، زیانم نمیبینه. بعد میگه نه خیلی چرا زیان نمیبینه؟ زیان میبینه چون از خیلی سودها محروم میشه. چون زیان فقط زیان نیست، از نکردن سودم زیانه. بل زیان بیند که محروم است و خار نور او نوشد که باشد شد خار. گردنکار تصمیم گرفت که یک جهشی در تاریکی بکنه، یک قدم بلندی برداره، یه شعله ای رو بخوره بنوشد به امید نورخواری. این مقدماتش با شماست. شما باید یه جای اختیار کنید. براخره راتون اینه یا راتون اونه یا راتون چیز دیگر است. این خیلی مهم. آدم یه وقتی باید بخوش این تصمیم بگیر و روشن کنید. و بعد از او البته عواقبش دیگه غیر اختیاریست. اینی که حافظ میگه عاشق شو هر نروزی کار جهان سرایت ناخنده نقش مقصود از کارگاه هستی. خب همین سوال رو پدید میاره دیگه که اگر عشق غیر اختیاریست که نمیشه به او فرمان داد، نمیشه به برو عاشق شو. مگه مثل غذا خوردن، مثل آب خوردن، مثل خوابیدن، خب امور اختیاری، برو بخواب، برو بشین، برو بخور. اما امور غیر اختیاری که مشمول فرمان واقع نمیشه. حقیقتش این است که درسته امور غیر اختیاری مشمول فرمان واقع نمیشن، مشمول توصیه واقع نمیشن، به اختیار به چنگ کسی نمیان. به تعبیر مولوی اونا باید بیان ما رو صید کنن، ما نمیتونیم بریم اونا رو صید کنیم. تو مگر آیی و صید او شوی، نام بگذاری به دام او روی. درسته، ولی مقدماتش به سوی دام قدم برداشتن، اصلا تو فکر اینکه یه چنین شکاری تو دنیا هست بودن. آخه یه وقتی که آدم اصلا قفلت داره از این که همچی چیزی هم هست، یه همچی منظره هم هست که باید بهش نگاه کرد. بیشتر بزرگان در واقع کارشون نبود که مردم دعوت کنن به عشق. میمدن یه تابلوی میکشیدن، میگفتن شما کافیه به این تابلو نگاه کنید، بعد دیگه کار ما تمومه، ما دیگه توصیه به شما نمیم، شما خودتون گرفتارش میشید. توجه میکنید عمده این بود که فقط نگاه ها رو به طرف اون تابلو برگردونن. همین دیگه، بعدش توصیه نمی کردن دیگه عاشق این تابلو بشین. اصلا دیگه همین گفت دامی نهاده ای رو گرفتار میکنی، اصلا گرفتار میشدن. اما اصلش این بود که روشون رو برگردونن به اون ور. همین این رو برگردون بر اختیاریه. اما همین که شما رو برگردوندی دیگه بعد از اون البته بی اختیار میشه. این قدم اولش بود که این بزرگان همه حرفشون که این یه گام رو شما باید بردارید. واقعا کار پیامبران غیر از این چیزی نبود. این روی آدما رو، من اینو بارها اینجا گفتم، میگرفتن از سوی به سوی دیگه برمیگردونن. خیلی چیزا الان پشت سر ماست، پشت سر ماست. نه اینکه نیست، نه اینکه اگه ما نبینیم عاشقشون نمیشیم، اما پشت سر ما نمیبینیم. فقط یه کسی میخواد که این آدمو روش برگردونه به اون طرف. و این رو برگردوندن یه وقتا اختیاری است. به آدم اینقدر میان میگن که بابا یه چیزای خوب، زیبا، عالی، خوشمزه، فوق‌العاده‌ای وجود داره، حیف تو غافل باشی، فلان فلان. خب یه وقتا البته در مورد بعضی ها شانسیه، یعنی اینا رو نگفته اصلا صبح از خواب بلند میشن روشون اومره، گفت دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای. بعضی ها روی پهلوی میخوابن شب که صبح بلند میشن خود به خود اون طرف رو میبینن، عاشق و مخفی و بخشاد زبان، الله الله، اشتری بر نردبان، سخت مست و عاشق و آشفته ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای. بعض شبا به اون پهلو میخوابن که وقتی بلند شدن و منظره رو میبینن. خب بعضی وقتی بلند شدن یکی بعد دستشون رو بگیره روشون رو به اون طرف بکنه. هر دوتاش هست. اما امر بی اختیار از اون وقت شروع میشه که این نگاه میفته. توجه میکنید این نظر بر اون منظره میفته. اون کلیک به اصطلاح صورت میگیره. دیگه بعد از اون شمای تابع اون که قصه اختیار خوف هم همینطوره. ببینید آدم بی خودی از یه چیزی نمیترسه، با خیلی چیزای ترسناک ممکنه اینجا باز پشت سر ما باشه، چون خبر نداریم نمیترسیم. اگه ببینیم که میترسیم. من قصه اون روستایی رو که مولوی میگه اینجا براتون گفتم دیگه، روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. گاو بسته بود در آخر، خبر نداشت، شیر رفت گاو او رو خورد و به جای اون گاو نشست. این جناب روستایی هر شب میرفت و این گاو خودش رو نوازش میکرد و بعد تو تاریکی اسفر شستشو میکرد و قشو میکشید و اینجور چیزا. اون شب هم به عادت معروف رفت، ولی خبر نداشت که داره دست به سر و یال شیر میکشه. فکر میکرد همون گاو محبوب نازنین همیشه کشه. بعد اون شیر تو دلش میگفت، گفت اگر از حال من واقف شدی، زهرش بدریدی و دل خون شدی، این چنین گستاخ زان می خاردم، کو در این شب گاو می پنداردم. این گستاخیاش برای این که نمی شناسه منو، اگه می دانست که الان زهرش ترکیده بود، اینجا افتاده بود، مرده بود. خیلی چیزای ترسناک هست که ما چون خبر نداریم نمی ترسیم. مولوی در اونجا حرفش همینه، میگه شماها خدا رو نمی شناسین، نمی دونین چه شیری به جای اون گاو نشسته. همینطور گستاخانه باش مواجه میشین، همینطور گستاخانه اسمشو میبرین، گستاخانه دست به سر و روش میکشید، نمیتونید با چه شیری طرفید. این نه به خاطر شجاعت شماست که نمیترسید، به خاطر جهل شماست که نمیترسید، نمیشناسیدش. اگه میشناختین موش کبر تاز شیران ترسد. و اصلا بعضی وقتا چون آدم قدر چیزی رو نمیدونه نمیگه، موش که از شیر نمیترسه، موش حدش لیاقتش اینه که فقط از گربه بترسه، از شیر نمیترسه. واقعا اینطوره، شیر باشد گربه هر موش خو، شیر که بود تازه موش که بود تازه شیران ترسد. و موش کی باشه که از شیر بترسه؟ اصلا عقلش نمیرسه به اینکه از شیر باید ترسید. یه آدم عاقل میخواد که از شیر بترسه. لذا مراتب ترسیدن هم مراتب داره، عشق ورزیدن هم مراتب داره. حالا این چیزای ترسناک هولناک تو این عالم هست، ما هیچی نمیترسیم. این دلیل بر شجاعت ما نیست، دلیل بر قفلت ماست، دلیل بر جهالت ماست، دلیل بر قدر ناشناسی ماست، و دلیل بر اینه که باز یه کسی روی ما رو نگرفته برگردونه به اون طرف، یا اون چراغ رو نزده روشن کنه که ما ببینیم شیر اینجاست نگاه، و اینطور گستاخانه طرفش نریم، حد نگه داریم. گفت شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. شاه اومده بغلت نشسته، گوه هم دو پاتو دراز کردی، اگه میدونستی شاهی خودتو جمع جور میکردی. اینی که پا رو دراز کردی باز برای این که نمیدونه کی پیشت نشسته. تمام این حرفا مال اینه، خدا تو این عالم حاضره. خیلی مهمه این مطلب، خیلی هولناکه، خیلی پرهیبته، خیلی دوست داشتنیه. تو که همینطور رد میشی، نه دوست داری، نه مهر میبرزی، نه میترسی، نه حرمت نگه میداری، نه حساب میبری، نه هیچی. این مال اینه که تو خیلی پایینی، خیلی کوتاه‌تر قدت از اون که اصلا لب این دیوار برسی، بتونی ببینی پشت دیوار چه خبره. مشکل تو این است. حالا اگه یک کسی ما رو سوار دوش خودش کرد، به قول مولانا مصطفی زاده برین اشتر سوار،
یکی روی کولش ما رو گذاشت و برد بالای دیوار و ما اون پایین دیوار و پشت دیوار رو دیدیم، یا روی ما رو برگردوند به سوی دیگر یا اون حقیقت رو دیدیم، یا برای پهلوی خاصی خفتیم شب و بلند شدیم و خود به خود اون رو دیدیم، وقت دیگه ما اون آدم قبلی نخواهیم. بعد از اون دیگه ما به دامی افتاده ایم که دیگه اون دام میشه عین شخصیت ما، دیگه رهایی نداریم از اون و دیگه وجود ما، هویت ما تغییر میکنه، ما دیگه تابع او میشیم و بله از اون به بعد دیگه او غیر اختیاری میشود. و در اینجا دیگه بستگی داره به این که اون مقدمات چجوری طی شده باشه، ما چقدر شانس داشته باشیم و چقدرم حق اون مرتبه رو که در او قرار میگیریم ادا کنیم. والا رابطه شون به نظر من خیلی واضح و بدیهیه، همطور که شما اشاره کردید. این طبعا همینطوره. شجاعت، آدمی که زود از جا در میره اصلا نمیتونه شجاع باشه. صبوری نه به معنای طول دادن و در انتظار نشستن، صبوری به معنای مشکلات رو بزرگ ندیدن است و امید به نتیجه داشتن است. آدم صبور آدمی است که همطور که در کلمات امیرالمومنین از حافظم ظاهرا از او گرفته که میگوید صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، در کلمات مولا علی هست که لا یعدم صبور و ظفر و این طالب زمان، شخص صبور ظفر را از دست نخواهد داد، یعنی بالاخره پیروز خواهد شد ولو طول بکشه، و این طالب زمان. همین این طول کشیدن یا مشکلات راه گاهی آدم رو خسته میکنه و پشیمون میکنه. اگر اینا بر انسان غلبه نکنه میتوان گفت که شخص صبوری است. صبوری یعنی پایداری دیگه. و بدیهی است که این با شجاعت خیلی رابطه داره. شخصی که ادعا میکنه شجاع، اما زود از جلوی مشکلات فرار میکنه و برمانده میشه، در میره، این رو نمیشه شخص شجاعی دانست. جزء لایتجزای شجاعت است. و به همین دلیل هم عاشقان هم به هر حال جزء لوازم و خصائصشون صبوری است. این از منظور شما رو درست فهمیده باشم، از این افرادی که شما یاد کردید یا از احوال و سرگذشتشون گفتید که مثلا اونی که علاقه به ساینس داره یا به ادبیات داره به خانوادش درست نمیرسه. خب حالا این سخن شما بسیار در جهت همون عرایزیست که بنده گفتم یا در خلاف اون جهته؟ این شما میفرمایید که یک طرف نفی تعلق کرده دیگه. خب دیگه بله تعلقاتشو بله داشتن چی؟ یعنی بذارید شما حالا متوجه میشم که یعنی یه میتونم بگم یه خطایی در سخنشون. بذارید شعر حافظ رو بخونم که همه اون میدونم. گفت غلام خاطر آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. چه گویم از که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم، که مژده ها داده است که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. تو اون دوتا شعر اولی که خوندم ببینید نفی یک تعلق میکنه و اثبات یک تعلق دیگه. ما که میگیم شخص نفی تعلقات بکنه این حرف درسته، به خاطر تعلق به معشوق، یعنی یک تعلق دارد که اون تعلق موجب نفی تعلقات دیگر میشه، نه اینکه نفی جمیع تعلقات. غلام خاطر آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. حالا ببینید یک کسی عشقش ساینسه به قول شما، حالا من مناقشه در این تعبیر نمی کنم که حالا اینجا میشه این کلمه عشق رو به کار بزنه، حالا فرض کنیم بشود. خب عشقش ساینسه، معشوقه، به خاطر این معشوق، به خاطر این تعلق همه تعلقات دیگر رو رها میکنه. درسته؟ این همون عرضی بود که بنده میکنه. حالا بله، یعنی همین دیگه، یعنی به خاطر این و تعلقات. حالا فرض کنیم اومد و معشوقش عوض شد، یه کسی عاشق خانواده شه، بقوله اون بقیه چی داره رها میکنه؟ علم و نمیدونم همه چی اینا رو زیر پا میگذاره دیگه. توجه میکنی؟ یعنی هیچ کدومش پارادوکسیکال نیست و هیچ کدومش خلاف اون چه که بنده عرض کردم نیست، چون ما نگفتیم که عاشقی بی تعلقی است، گفتیم که از غیر معشوق بی تعلقی است. غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود هرز سودایی بود. به قول مولانا میگوید که عاشق نظرش به یک طرفه، به یک کسه، به غیر او نگاهی نمیکنه، اینکه به هیچ جا نگاهی نمیکنه، یک کسی است به خودش فقط نگاه میکنه. این میشه آدم خودخواه، خودپسندی که اصلا بوی از عاشقی نبرده، خودخواه و خودبین واقعا به معنای واقعیش و خودمدار. یکی دیگه هم هست چیه؟ اصلا به خودش نگاه نمیکنه، فقط به معشوق نگاه میکنه. یک کسی هست که فکر میکنه، به سخن مولانا در واقع ناظر به اوست، که هم معشوق رو تماشا میکنه هم چیزای دیگر، میگه این دیگه نمیشه. غیر معشوق بر تماشایی بود عشق نبود هرز سودایی بود. اون جنونه، اون یک دیوانگی و یاورگردی ذهنیست، اون هیچ حقیقتی نیست. شخص یا خودمرکز است و خودمداره، یا از خودمداری اومده بیرون و به منظره دیگری نگاه میکنه. توی همه دنیا همینطوره. سن این که شما میگید حرف درست نیست. واقعا میخوام بگم مولوی هم یه جای دیگه میگه هر یکی از ما فدای سیرتیست. میگه توی این دنیا هر کدوم ما خودشو فدای یه چیزی کرده. حالا اون خوباش فدای ساینس و آرت و اینا، بعداش هم فدای چیزای خیلی پایینتر و نازلتر، ولی بالاخره میبینه عمرش رو تو همون صرف میکنه، به همون راه میره، همین خیالش دنبال همونه. حالا یکی پوله، یکی چیز دیگه است. اینه دیگه. واقعا اینطوری. این آدم توی این دنیا بدون این انجذابات کار نمیکنه. خیلی جاذبه یه جایی، یه رشته تعلق به گردنش انداخته. تمام مسئله این است که بفهمه که این جاذبه تعلق کجا میارزه و کجا نمیارزه، و الا بداند و نداند یه چیزی، یه کمندی به گردنش هست. هر یکی از ما فدایی سیرتیست، مردمان را از فدایی حیرتیست. این مردم تعجب میکنن، فداییان اسماعیلی که میرفتن و اونجور تن به خطر میدادند و خودشون رو به کشتن میدادند. میگه مردم تعجب میکنه، اما تعجب نداره، هر کدوم ما همجوری هستیم، منتها در یه مسیر دیگری، خودمون رو وقف چیز دیگری کردیم، بر راه او هم آخر بالاخره جونمون رو میدیم. میدیم دیگه بالاخره، یعنی حالا نه ناگهانی، بالاخره یه کسی همه عمرش رو صرف میکنه در یه چیزی، به طوری که اگه ازش بپرسن یه عمر دیگه هم بدن، بالاخره میگه لابد همین راهو میخوام برم دیگه. و اینجوری هم میشه دیگه که معلوم میشه که شخص فدای یک چیزیست. بعد بیشتر مردم که طالب عمر طولانی هست، بخاره ازشون بپرسیم آه چی کار بکنی، کما بیش همه کارها رو میخوان، هی ادامه بدن، هی ادامه بدن. بفرمون و هی عشق شرکت سوز زفت. مولوی عشق رو میگه شرکت سوزه، یعنی مشارکت نمیپذیره، اکسکلوسیو هست. بله شرکت سوز زفت در کلمات غزالی هم هست. و همین هم که اینجا عرض کردم غیر معشوق از تماشایی بود عشق نبود هرز سودایی بود، همین بود دیگه. یعنی وخیر یک به یک طرف نگاه شخص بیشتر نمیتونه معطوف باشه. بله گفت که دلبر اگر هزار بود دلبران یکیست، امروز شمع انجمن دلبران یکیست، دلبر اگر هزار بود دل برام یکیست. شعری داره سنایی شرط عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. بله این رو که مفصل گفتن دیگه. بله خب ممنونیم از دوستان. بنده واقعا بازم این عید خجسته رو به شما تبریک میگم، انشالله هممون خوش عاقبت باشیم و تا هفته آتی هم امیدوارم که باز بتوانیم اجتماع خودمون رو داشته باشیم و بنده هم در خدمت و در حضورتون خواهم شتافت. تا هفته آتی.